ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی لاریجانی در عراق با آیت الله سیستانی دیدار کرد. به رغم اعتراض سازمان میراث فرهنگی، پیکر شماری دیگر از کشته شدگان گمنام جنگ در میدان امیر چخماق یزد دفن شد. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری برای خرید کالاهای هندی به ایران اختصاص داد. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان عزیز، من مهتابه وحیدی‌رات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با آیت الله سیستانی در نجف دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت با آیت الله سیستانی درباره مسائل مختلف از جمله موضوع تروریست‌ها در منطقه سوریه، عراق و دیگر نقاط صحبت کرده است. علی لاریجانی همچنین گفت گسترش روابط تجاری با عراق یکی از اقداماتی است که ایران آن را پیگیری می‌کند و این مسئله نیز برای آیت الله سیستانی توضیح داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با هیئت همراهش در ادامه سفر منطقه‌ای به سوریه و لبنان بامداد سه‌شنبه از بیروت وارد نجف شد. او در عراق با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق نیز دیدار می‌کند. در حالی که سازمان میراث فرهنگی دفن کشته شدگان جنگ را در میدان امیر چخماق یزد مغایر قانون دانسته، پیکر 6 تن دیگر از کشته شدگان گمنام جنگ روز سه‌شنبه طی مراسمی در این میدان دفن شد. روز دوشنبه نیز پیکر 2 تن دیگر از کشته شدگان گمنام جنگ در همین محل دفن شده بود. مجموعه امیر چخماق یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی شهر یزد است و قدمت برخی از آثار آن به دوره تیموریان میرسد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان میراث فرهنگی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام مغایر قوانین مربوط به حفاظت از اماکن فرهنگی و تاریخی است. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری به ایران اختصاص داد که به گزارش خبرگزاری ایرنا یکی از شروط این خط اعتباری استفاده از کالاهای هندی است. غلامرضا انصاری سفیر ایران در هند به خبرگزاری ایرنا گفت این خط اعتباری می تواند در بخش‌های فولاد، ریل راه آهن، معادن و تولید کودهای شیمیایی که از نقاط قوت اقتصاد هند است استفاده شود. موافقت نامه این خط اعتباری امروز بین نمایندگان بانک‌های خصوصی ایران و اگزیم بانک هند در دهلی امضا شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازه اعلام کرد که در تابستان گذشته زنان ایزدی در عراق از سوی مردان عضو گروه خلافت اسلامی مورد تجاوز و دیگر اعمال خشونت‌آمیز جنسی قرار گرفتند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده بر پایه مصاحبه‌هایی است که با بیش از 40 تن از اسرای پیشین ایزدی انجام گرفته است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حدود 3 ماه پیش با تصرف شهر سنجار در عراق هزاران نفر از اعضای اقلیت مذهبی ایزدی را به اسارت گرفتند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه توافق کردند که درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به رایزنی بپردازند. به رغم مخالفت روسیه و چین، برای نخستین بار وضعیت حقوق بشر در یک کشور موضوع بحث در شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل هم به تازگی کره شمالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داد. و به دنبال قطع اینترنت در کره شمالی در گیرودار یک نزاع امنیت سایبری با آمریکا، گزارش‌ها حاکی است برخی خدمات اینترنتی کره شمالی مجدداً برقرار شدند. در همین حال چین دخالت خود در قطع اینترنت در کره شمالی را تکذیب و همزمان کره جنوبی مراقبت از امنیت سایبری خود را تشدید کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
مقامات کره جنوبی روز سه‌شنبه گفتند آمادگی امنیتی خود در برابر حملات سایبری را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها این اقدام به خاطر افزایش نگرانی‌ها از درز یک سری اطلاعات نیروگاه‌های هسته‌ای در فضای مجازی انجام یافته است. پارک گون‌هی رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه طی یک جلسه کابینه در سئول گفت:
"원전은 국민 안전과 직결되는
نیروگاه‌های هسته‌ای تأسیسات امنیتی درجه یکی‌اند که مستقیماً بر ایمنی مردم اثر گذارند. وضعیتی وخیم که غیر قابل قبول است در زمانی به وجود آمده که به خاطر امنیت ملی نباید اثری از لغزش وجود می‌داشت.
ایساسانن اندل شکاکن ساکونی پرسنگیسمیدا.
اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی در نشست کابینه در حالی بازگو شد که شرکت تحقیقاتی امنیت سایبری دین در آمریکا گفت که اینترنت کره شمالی روز سه‌شنبه پس از نزدیک به 10 ساعت اختلال دوباره برقرار شده است. بنابر گزارش‌ها، کارشناسان مشکلات فنی یا حمله سایبری را دلیل احتمالی اختلال اینترنت کره شمالی می‌دانند. این اختلال پس از آن به وجود آمد که واشنگتن پیونگیانگ را به حمله سایبری به سونی پیکچرز متهم کرد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ماری هارف روز دوشنبه گفت:
مطمئنیم که دولت کره شمالی مسئول این حمله ویرانگر است. دولت کره شمالی سابقه طولانی از رد مسئولیت برای اقدامات مخرب و تحریک‌آمیز دارد.
در این میان، وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره نقش پکن در قطع اینترنت کره شمالی را غیر مسئولانه خواند. کره شمالی که حمله سایبری به سونی پیکچرز و سرقت اطلاعاتی از آن شرکت فیلمسازی را تکذیب کرده، ماها بوده که یک فیلم کمدی سونی به نام The Interview مصاحبه را محکوم کرده است. فیلمی که سوء قصد به رهبر کره شمالی را به تصویر می کشد. سونی سرانجام نمایش این فیلم را در سینماها لغو کرد، در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا واکنشی متناسب را قول داد. اینترنت کره شمالی در حالی مختل شد که شورای امنیت سازمان ملل به رغم مخالفت چین و روسیه وضعیت حقوق بشر در کره شمالی را به بحث و بررسی گذارد.
گزارش بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور. و روز دوشنبه در یک بازار کریسمس در فرانسه، فردی که به گفته مقام‌ها تعادل نداشته سوار بر خودرو به رهگذران هجوم برده که 10 زخمی بر جای گذاشته. حال 4 نفر وخیم است و 1 نفر از آنها در شرایط بحرانی قرار دارد. این واقعه 1 روز پس از رخدادی مشابه و 2 روز پس از حمله با چاقو به ماموران پلیس رخ داده که در 2 مورد قبلی مهاجمان شعار الله اکبر سر داده بودند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
حادثه روز دوشنبه اول آبان ماه در ساعات پایانی روز و در زمانی که مردم برای خرید کریسمس در بازاری در شهر نانت جمع شده بودند رخ داده است. خبرگزاری فرانسه میگوید شهروندان آن کشور از رخدادهایی شبیه هم طی 2 روز گذشته نگران شدند. با این همه وزیر کشور فرانسه میگوید مهاجم شهر نانت تعادل نداشته و به دلایل مذهبی یا سیاسی به رهگذران حمله نکرده است. روز شنبه گذشته مردی 20 ساله که به تازگی به اسلام گرویده بود، در حالی که شعار الله اکبر سر داده بود، با چاقو به ماموران پلیس در شهر ژولتور حمله کرد که با شلیک گلوله ماموران کشته شد. 1 روز بعد راننده‌ای که او هم الله اکبر سر داده بود در شهر دیجان به رهگذران حمله و 13 نفر را زخمی کرد. فرد مهاجم در شهر نانت در روز دوشنبه پس از تصادفی که مقام‌ها آن را عمدی توصیف کردند با چاقو خودزنی کرده است. خبرگزاری فرانسه از قول یک منبع آگاه می‌گوید مهاجم نانت برای پلیس چهره‌ای آشنا بوده. او دارای پرونده دزدی، مالخری و آسیب زدن به یک خودرو بوده است. در مورد حمله روز یک شنبه که مهاجم فریاد الله اکبر سر داده بود نیز گزارش حاکی از آن است که حمله کننده دچار مشکلات روانی بود. 157 بار به بیمارستان روانی مراجعه کرده بود و ارتباطی با گروه‌های جهادی نداشته است. فرد مهاجم در دیجون به بازرسان پلیس گفته است در هنگام رانندگی ناگهان دلش برای کودکان فلسطینی سوخته و بعد خودروی خود را به رهگذران زده است.
گزارش همکارم محمد زرقامی را شنیدید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود. اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
همزمان با بالا گرفتن سختگیری علیه مهاجران افغان مقیم ایران، مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی در استانداری مازندران از ممنوعیت اقامت و حضور اتباع افغان در این استان خبر داده. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که این سختگیری‌ها چقدر با مشکلات موجود در بازار کار ایران ارتباط دارد. فریدون خاوند:
به یاد داریم که چند ماه پیش هم اشتغال اتباع خارجی که منظور عمدتاً کارگران مهاجر افغان هست در 17 استان ایران ممنوع شد. از طرف دیگه این گونه سختگیری هم نسبت به اتباع خارجی در خیلی دیگر از کشورهای دنیا متاسفانه دیده میشه، هم در کشورهای پیشرفته صنعتی و هم در مناطق در حال توسعه از آسیا گرفته تا آفریقا. در خیلی از کشورها بهانه اصلی برای اعمال این سختگیری جلوگیری از تنش در بازار کار ملی است. ورود مهاجران افغان به ایران در جستجوی کار جدید نیست، تازه نیست. از دهه 1340 با شروع رونق اقتصادی در ایران شماری از اونها به ایران اومدند و بعدن در جریان قحطی شدید اوائل دهه 1350 در شمال غربی افغانستان ورود اونها به ایران بیشتر شد، ولی مهمترین موج مهاجرت افغانها در سالهای بعد از کودتای کمونیستی 1979، اشغال کشور توسط شوروی ها و بعد جنگ داخلی اتفاق افتاد. طی دو دهه اخیر سختگیری در مورد حضور افغان ها در ایران عمدتا در رابطه با دشواری های بازار کار مطرح شده.
حالا آقای خاوند، سختگیری به افغان ها در کاهش تنش فضای کار ایران و بازار کار ایران واقعا اثری داره، اثر مثبتی هم داره یا نه؟
هیچ بررسی تحقیقاتی جدی در ایران کمترین ارتباطی برقرار نکرده بین مهاجران افغان و پدیده بیکاری. بخش بسیار بزرگی از این مهاجران در مشاغل غیر مهارتی و سخت به کار گرفته میشند که برای اونها داوطلب ایرانی به دشواری پیدا میشه، از چوپانی گرفته تا کار در کوره‌های آجرپزی و سخت‌ترین مشاغل ساختمانی. بخشی از اونها هم که در کارشون مهارت دارند، از جمله در رشته‌های مثلا مثل نقاشی یا صافکاری خودرو، حاضرند در مناطق بسیار سخت از نظر آب و هوایی کار بکنند و پیدا کردن جانشین ایرانی الاصل برای اونها دشواره. و بالاخره افغان‌هایی هم هستند که در رشته‌های گوناگون به ویژه در مناطق نزدیک به افغانستان به کسب و کار مشغولند، به خصوص بازرگان‌هایی که شبکه‌های تجاری فعال فرامرزی به وجود آوردند و اینها نه فقط جای کسی رو تنگ نمی‌کنند بلکه فرصت‌های شغلی هم به وجود میارند.
آقای خوابم، به نظرتون مخالفت بخشی از جامعه ایران با حضور افغانها در کشور تا چند جنبه اقتصادی داره؟
این مخالفت میتونه جنبه اقتصادی هم داشته باشه. گاهی بر اساس این تفکر غلط که افغانها در بازار کار جای ایرانیها رو گرفتند. این واقعیت رو باید در نظر گرفت که مهاجران افغان و به خصوص نسل‌های دوم و سوم اونها دیگه بخش جدای ناپذیر جامعه ایرانی هستند و در سرنوشت ایران شریکند.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس. و با پایان این گفتگو به ثانیه های پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.